شیمز بهاران ندارم، یادگاری زیاران ندارم، گرد خاموشی و خستگی روی قلبم نشسته. تو نشستم تا تو مگر قدم نهی، باز به چشم خستم
چه شنیدید؟ تصنیفی بود به نام زرد و سرخ و ارغوانی با صدای آرش کمانگیری. چکاوک را شنیدیم از رادیو گفتگو. شب و روز بر شما خوش و بدرود.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما خوبان. امیدوارم هر جا که هستین سربلند و سرفراز باشید، اوضاع بر وفق مرادتون باشه و لحظاتتون سرشار از آرامش. از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم و سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید و شنونده این شبکه رادیویی. دوستان، پویشی را اندازی شده با عنوان پویش مردمی کمک به ساخت و بازسازی منازل مسکونی مناطق سیل زده. شما عزیزان میتونید با اجرای کد دستوری ستاره 880 ستاره 11 مربع، تکرار میکنم، ستاره 880 ستاره 11 مربع در طرح جهاد همبستگی ملی مشارکت کنید و در این پویش شرکت داشته باشید. خیلی متشکرم از همراهیتون. اگر مایل هستید که با برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو در ارتباط باشید، دو خط ارتباطی در اختیار شما عزیزان هست: 301035 سامانه پیام کوتاه ماست که در اختیار شما عزیزان هست، میتونید پیام های خودتون رو به این سامانه بفرستید، و 2786-1035 هم تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمنده. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید، ما صدای گرم و پرمحبت شما هموطنان عزیز رو بشنویم و پیام‌های پرمهرتون رو دریافت کنیم. اما عزیزان همراه، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه‌ها، حیات خلوت عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم. این برنامه مروری است بر زندگی نخبگان، اساتید و اندیشمندان در عرصه فرهنگ، هنر و اجتماع.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در برنامه حیات خلوت هستیم با یک نگاه به زندگی و آثار نخبگان، پژوهشگران، اندیشمندان میهنمان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. بار دیگر در حیات خلوت آقای دکتر محمد مهدی آخوندی هستیم، مؤسس پژوهشگاه ابن سینا، عضو انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل و مؤسس و عضو شورای عالی و معاونت پشتیبانی جهاد دانشگاهی، عضو کمیته برنامه‌ریزی و تدوین اساسنامه مدیریت دانشگاه‌ها در ستاد انقلاب فرهنگی و در جهاد دانشگاهی تأسیس دفتر پشتیبانی جبهه‌های جنگ. آقای دکتر آخوندی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
بخواستم بپرسم که در زمینه جنین شناسی و به ویژه لقاح خارج از رحم و همینطور مسئله باروری و ناباروری، ما در چه جایگاهی هستیم در ایران؟
عرض کنم خدمتتون که من یه تصویری اجازه بدین بدم به موقعیت شاید 40 سال قبل، وقتی که هنوز این تکنولوژی لقاح خارج رحمی محقق نشده بود. اگر مراجعه کنین به آثاری که تو این رابطه وجود داره، من جمله کتاب سنگی بر گوری جلال آل احمد
مهنه.
که اینها زوج نابارور فرهیخته‌ای بودن که اون چه که براشون اتفاق افتاده تو اون زمان و دسترسی‌هایی که تو خارج و داخل داشتن برای درمان انجام دادن، چه بر سرشون اومده از نظر فرهنگی و چه بر سرشون اومده از نظر موقعیت اجتماعی. علل اصول بحث ناباروری یهود برای میشه گفتش که کسی که اتفاق میفته، عرض کنم که یک تکان بزرگ و یک نگرانی بزرگ یک مرتبه هست. زوجی که ازدواج میکنن تا تصمیم به داشتن فرزند ندارن و بعد یک دفعه وقتی تصمیم میگیرن مواجه میشن، بعد 10 سال زندگی بسیار عادی بسیار خوب، یک دفعه مواجه میشن با نگرانی حاصل از احیانا عدم امکان داشتن فرزند. بنابراین میتونه همه زندگیشون رو، همه فکرشون رو، همه فعالیتاشون رو تحت تأثیر قرار بده. وقتی تحقیقی که تو این رابطه کرده بودن بعد از مرگ احیانا نزدیکان، و این یکی از بزرگترین فشارهایی است که تو زندگی بر زوجین وارد میشه. ما این امکان حاصل شد که با یه همچین دستاوردی و توسعه این تو این سالهای اخیر این امکان حاصل بشه که با تکرار درمان بیش از 90% از زوجین بتونن بارور بشن. بنابراین میشه گفتش که ما الان میتونیم بگیم که این مسئله بیماری دیگه نیست، ولی در همین مرحله ما استیگمای ناباروری و اون برچسب ناباروری یه برچسبی هست که از سرطان و از بیماری های دیگه بدتره. هیچ زوجی علاقه ندارن که اگر مواجه شدن با این مشکل به کسی بگن. فشارهای خانوادگی اطرافیان رو و برچسبهایی که تو این رابطه بهشون میزنن و احیانا به فرزندشون و فرزندی که بعدن متولد میشه از خود اینها حاصل میاد علاقه ندارن که بگن، و این نشون میده که ما تو بحثای اجتماعی قضیه علارغم پیشرفت‌های فرهنگی قضیه ما هنوز مشکل داریم. ما هنوز نتونستیم به مردم بگیم که ناباروری قابل درمانه و به چه شکلی و چگونه باید درمان رو دنبال کنیم. نمیدونن، میرن سراغ احیانا داروهای سنتی، میرن سراغ پزشکانی که تو این زمینه این تحصیلات رو نداشتن، دستکاری هایی میشن که این روند تولید مثلی و افزایش سن به تأخیر میندازه و مشکلات بیشتری مواجه میکنه. الان پیشرفت ها به گونه ایست که عرض کردم تو دنیا و من جمله ایران. برای اینکه سوالتون رو مستقیم جواب داده باشم، الان هیچ تکنیکی وجود نداره که ما امکان انجامش رو توی کشور نداشته باشیم. ما توی مدیریت درمان ناباروری توی کشور مشکل داریم، ولی در تکنیک ها و متخصصین و ابزار و امکاناتش مشکل نداریم و این کارها رو میتونیم در داخل کشور به خوبی انجام بدیم. این تکنولوژی از خود بحث درمان ناباروری فراتر رفته. ما الان در کنار این میتونیم به کسانی که نگران بعدی از داشتن فرزند میتونن باشن، به کسایی که احیانا در معرض یه بیماری قرار میگیرن که الزاماً مثل شیمی درمانی، رادیوتراپی، سلولهای تولید مثلی رو از بین میبره، میتونیم که گامت اینها رو و جنین اینها رو فریز کنیم و برای سالهای بعد نگه داریم و اینا رو از نگرانی چی نگه داریم. پس حفظ باروری یکی از کارهایی است که انجام میشه. سلامت باروری یکی از چیزهای مهمه. کسایی که به دلیل داشتن فرزند سالم فرزنددار نمیشن، نگران از فرزند معلول هستن، به خوبی این تکنولوژی این امکان رو به ما میده که ما قبل از اینکه جنین رو منتقل کنیم به رحم، با تشخیص قبلی اون عامل ژنتیکی در خانواده بتونیم جنین سالم رو انتخاب کنیم و جنین سالم رو احیانا منتقل کنیم. داره به سمتی پیش میره که احیانا حتی گامت مصنوعی ساخته بشه. امکان پیوند رحم حاصل شده، امکان پیوند بافت‌های تولید مثلی حاصل شده. بنابراین تکنولوژی به خوبی پیش رفته. از سطح خودش که تو همون بحث درمان ناباروری گذشته و زمینه‌های دیگه‌ای که احیانا در پیرامون این مسئله هست باهاش برخورد کرده، امکان پیشگیری رو حاصل کرده و میشه گفتش که ما هم تو کشور چیزی از این مسئله کم نداریم.
بله. آقای دکتر آخوندی اشاره‌ای به تفصیل داشتید و البته اشاره گذرا به اخلاقیات، به ویژه در زمینه لقاح خارج از رحم. جایگاه اخلاقیات در چنین پدیده‌ای، به ویژه باورهای اسلامی در ایران، در این برخورد چگونه است و چه شده تا به امروز؟
عرض کنم خدمتتون که دوباره یکی از زمینه‌هایی که در ارتباط با علوم پزشکی بیشترین مسائل اخلاقی رو به خودش متوجه کرده و کشورها به دلیل یه همچین مسئله‌ای از استفاده از این تکنولوژی در جنبه‌های مختلف شاید منع شدن و میشه گفتش که محدودیت ایجاد شده، این بحث تولید مثل هست و بحث لقاح خارج رحمیه. من به یک جنبه توجه بدم شاید قضیه خیلی روشن بشه. پروفسور ادوارد کسی بود که یکی از مبدعین یه همچین تکنولوژی بود در انگلستان که در 5-6 سال پیش قبل از وفاتش جایزه نوبل رو بهش اختصاص داد. چرا تأخیر افتاد بیش از 30 سال برای اینکه یه همچین جایزه نوبلی بهش بدن؟ و وقتی این رو دادن به شدت کلیسا موضع‌گیری کرد که شما دستکاری دارین میکنین در خلقت و شما به کسی جایزه دادین که یه همچین فعالیتی رو برداشته توسعه داده. این مبنی بر این است که چجوری به اون جنین نگاه میشه. آیا جنین در ابتدای تشکیلش به عنوان یه فرد محسوب میشه که اگر اضافاتشو دور بریزی یا استفاده نکنی، یا اگر اضافاتشو بیای ازش استمسل بگیری، سلولای بنیادی بگیری و کلونینگ انجام بدی که آمریکا ممنوعش کرد، و یا در ابتدا و بعد کلونینگ انسانی در کل ممنوع شد؟ این بستگی داره به این که شما وقتی میین و دستکاری میکنین این جنین رو، وقتی سلولهای بنیادی رو ازش جدا میکنین، وقتی که احیانا یک فرد جدید انسانی رو میخواین از این بسازین، اینا همه باعث میشه که من بشه فرد از این که یه همچین فعالیتی رو انجام بده یا نه. اصولا خود تکنولوژی، هر تکنولوژی باشه، شما فرض کنین که همین الان بحث تکنولوژی های مربوط به حفاظت اطلاعات افراد مطرحه، میاد و فیسبوک جریمه میشه و باش برخورد میشه به خاطر اینکه اطلاعات خودش رو در دسترس مردم قرار داده. پس این یه تکنولوژیه که از اون تکنولوژی یهو یه استفاده مخرب میشه. هر تکنولوژی، مخصوصا تکنولوژی هایی که میاد تو زندگی بشر، برای همین میگن اخلاق زیستی. اخلاق زیستی توجه داره به همه مباحثی که مرتبط میشه با انسان و اخلاقیاتی که به اون مطرحه و باید رعایت بشه. ممکنه خیلی جنبه ها رو تو این اخلاق زیستی بپوشونه، ولی وقتی میاد در رابطه با بحث توسعه تکنولوژی و این تکنولوژی ها ایجاد میشه، تکنولوژی لقاح خارج رحمی اومد مطرح شد، ما امکان داره استفاده کنیم از این تکنولوژی، اون میگه جنین اضافه اجازه نداری ایجاد کنی، جنین رو به اندازه‌ای که میخوای منتقل کنی اضافه کن، تشکیل بده، یا اصلا نکن این کارو. یا وقتی که حالا میاد تو دستکاری اجازه نمیده به همین راحتی که این دستکاری انجام بشه، وقتی میاد تو بحث رحم جایگزین، کشورها منع میکنن از رحم جایگزین. چرا؟ میگن که یهو ازش سوء استفاده شد. چه سوء استفاده ای شد؟ یه خانمی که علاقه نداره به سبب شغلش و به سبب کاریش بیاد و بارور بشه، میاد یک خانم دیگر رو ازش استفاده میکنه، این میشه یه سوء استفاده و این رو آلمان ممنوع میکنه و چند تا از کشورهای دیگه سارگیسی رو ممنوعش میکنن. به همین راحتی شاید اجازه استفاده از هر تکنولوژی رو ما نباید داشته باشیم، وقتی باید داشته باشیم که جنبه های اخلاقیش رعایت شده باشه و با فرهنگ و اخلاقیات اون جامعه سازگار باشه، و این میتونه تو جوامع مختلف متفاوت باشه و اخلاق پزشکی از همین مسئله نشأت میگیره و کمیسیون اخلاق زیستی یونسکو هم تو همین رابطه این توصیه فکری رو میده. ما تو کشورمون یه تفاوتی داریم با کشورهای عربی که این اجازه رو دادن به ما علما و بعد توی احیانا قانون هم اومد که امکان اهدای جنین حاصل شد. اهدای جنین یعنی این که این تخمک اسپرم خودش نیستن و جنینی هست که از غیر ما میتونین تو رحم دیگه بذارین. امکان رحم جایگزین انجام شد. اینکه خانم رحم نداره به هر دلیلی یا نمیتونه بارور بشه، ولی ما میتونیم اسپرم از تخمکش اینو جنین کنیم به رحم دیگه منتقل کنیم، یا اینکه حتی گامت رو جایگزین کنیم، یکی تخمک نداره یا اسپرم نداره بتونیم اینها رو جایگزین کنیم. پس اینها شرایطی است که تنها در کشورهای شیعی این مجوزهاش داده شده، در کشورهای سنی ما این مشکل داریم که اینا انجام نمیدن و اینها میان تو کشورهای ایران یا جای دیگه میخوان دوست دارن این کاراشون انجام بدن یا لبنان میرن انجام میدن. بنابراین این جنبه های اخلاقی به شدت تو بحث تولید مثل اهمیت داره و بهش توجه شده و من یکی از فعالیت هام و کتاب هام و بسیاری از مقالاتم هم تو همین زمینه هست، کسی بودم که هم قانون اهداء جنین رو باعثش بودم و ایجاد شد، هم قانون سقط درمانی جنین رو.
اینجا مسیر زندگی باز است، اینجا همیشه وقت آغاز است، در آسمان روشن آبی پرواز کن، هنگام پرواز است.
حیات خلوت،
روح سحر در جان ما جاری، روشنی پاداش بیداریست، صبح امید و فرصت پرواز، این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار زیبایی.
آقای دکتر آخوندی در حاشیه بحث علمیتون پیرامون ناباروری و باروری اشاره‌ای داشتید به گذر و در واقع حضور افراد کشورهای دیگه به میهنمان برای انجام بسیاری از دستاوردهای پزشکی که ما در زمینه باروری و ناباروری داشتیم. از منظر در واقع حضور افراد کشورهای دیگه اگر ممکنه با ما صحبت بکنید و به ویژه مسئله اخلاقیات، مسئله گردشگری اشاره‌ای داشته باشید.
عرض کنم خدمتتون که ما توی شرایط خاصی الان واقع شدیم. شاید وقتی شما مقایسه کنین هزینه انجام درمان رو در ایران با کشورهای اطرافمون و کشورهای دیگه یه تفاوت بسیار وحشتناکی میبینید. نرخ خدمات درمانی در ایران به نسبت جای دیگه وحشتناک ارزان تره و در کنار اون متاسفانه این تفاوت نرخ از هم باعث میشه مزید بر علت بشه که درمان برای یه کسی که از کشورهای دیگه میاد به شدت ارزان تر باشه. درست. و تو این ارتباط، این از یک جنبه قضیه. از جنبه قضیه دیگر قضیه که عرض کردم، ما این توسعه تکنولوژی رو به خوبی تو ایران داریم، مراکزی که خودشون رو آماده کردن و آماده کرده بودن برای این که پذیرش بیمار از خارج از کشور رو داشتن، به خوبی تونستن از عهده این مسئله بر بیان که بیماران کشورهای اطراف، آسیای جنوب شرقی یا افغانستان یا عراق یا حتی کشورهای اروپایی رو، و مخصوصا کسایی که یکی از زوجها، یکی از احیانا این افراد خانواده ایرانی هست، اینها درمانشون رو میان اینجا انجام میدن و به مراتب هزینه هاشون بسیار ارزان تره. شما اگر بفرمایین که یک درمان، البته تکرار میخواد، در ایران یه چیزی حدود 1000 دلار باشه، همین کار در کشورهای اطراف ما و کشورهای غربی چیزی حدود 15 برابر خواهد بود حداقلش. و این تفاوت میشه گفتش که تشویق میکنه افراد رو بیان. از اون طرف قضیه به هر حال این زمینه‌ای که باعث میشه محدودیت‌های بودجه‌ای برای توسعه فعالیت‌ها در ایران ایجاد کنه، ما همه تجهیزاتمون تجهیزات اون طرف آب میاد، همه موادی که استفاده میکنیم و وسایلی که استفاده میکنیم چیزایی است که خریداری میکنیم از اون طرف، تولید داخلی کمتر داریم. این است که تو این رابطه هزینه درمان برای خود کسایی که به هر حال اینجا عرضه کننده خدمتن براشون بسیار سخت و گران تمام میشه، هزینه انجام خدماتش میشه گفت ارزان تمام میشه. و اینها شانس بیماران هست، اگرچه ما بیماران خود داخل خودمون به خاطر اینکه محدودیت های مالی دارن امکان استفاده از این درمان رو کمتر پیدا میکنن و محدودیت هایی دارن، از اون طرف بیمه هم نداریم تو این رابطه برای درمان، و مشکلاتی هست که برای هموطنانمون در استفاده از این درمان میشه گفتش که تا حدودی به وجود میاد.
بله آقای دکتر محمد مهدی آخوندی، با اشارهایی که داشتید به ویژه به فناوری نوین و تلاش‌ها و حرکت‌هایی که در این زمینه به ویژه در میهرمان انجام میشه، اگر پیامی در این عرصه دارید سپاسگزار خواهم شد که اشاره داشته باشید.
واقعیتش متخصصین ما اقدام خیلی خوبی رو انجام دادن تو این حوزه برای اینکه این تکنولوژی به داخل به هر حال بیاد و مردم در اختیارشون قرار بگیره. تلاش زیادی ما کردیم تو این رابطه که بتونیم مراکز تحقیقاتی و علمی رو در دانشگاه ها داشته باشیم، دوره تخصصی علمی رو در وزارت بهداشت تو این رابطه تأسیس کردیم و زمینه رو برای توسعه علمی کشور تو این زمینه فراهم کردیم. دنیا وای نستاده که به هر حال تماشا کنه، داره هزینه میکنه تو بحث تحقیقات و داره فعالیت میکنه و ما هم همه این تلاش ها رو انجام دادیم که دستی بر آتش داشته باشیم و فقط مصرف کننده تکنولوژی نباشیم، ما تولید کننده علم هم تو این زمینه باشیم. ما متاسفیم که مواجهیم با این مسئله که توجه چندانی به این مسئله نمیشه، امکان تحقیقات برای محققین این رشته فراهم نیست و متاسفانه علارغم مراکز تحقیقاتی خوبی که در توسعه علمی این زمینه به وجود اومده بستر برای توسعه فراهم نشده. این وقتی میتونه به هر حال فراهم بشه که ما همه ساختارهای تحقیقاتیمون آمادگی این رو داشته باشن که به این اهمیت بدن که ارتقاء کشور در گرو توسعه تحقیقات و فناوری.
سپاسگزارم آقای دکتر محمد مهدی آخوندی، مؤسس پژوهشگاه ابن سینا و عضو انجمن علمی جنین‌شناسی و بیولوژی تولید مثل، برای فرصتی که به ما دادی تا بار دیگر در حیات خلوت شما باشیم. تا حیات خلوت دیگر،
ممنون از شما.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه، انشالله روزی خوب براتون آرزو میکنم، انشالله هر جور که هستید سلامت باشید. در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو، از اینکه همراه ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بی نهایت از شما هموطنان عزیز و ارجمند سپاسگزاریم. شما دوستان میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون از جدول پخش برنامه‌های ساعت پیش رو مطلع بشید و اپلیکیشن ایران صدا رو